مرحوم آخوند بعد از بیان مقدمات حکمت و کیفیت اثبات اطلاق می‌فرمایند یکی از موانع اطلاق عبارت از انصراف هست. انصراف اگر موجود باشه و محقق باشه مانع از اطلاقه. مرحوم آخوند در عبارتشون در کفایه سه صورت رو بیان کردن برای انصراف. از میان این سه صورت یک صورت را می‌فرمایند به هیچ وجه مانعیت نداره، اما دو صورت دیگر مانعیت از اطلاق داره. صورت اول اونجاییست که یک انصراف بدوی باشه. انصراف بدوی غالبا در جاییست که غلبه خارجی برای مصادیق این مطلق باشه. اگر یک مطلقی دارای افراد و مصادیقی هست که بعضی از این افراد و مصادیقش غلبه خارجی دارن، اینجا این غلبه خارجی منشأ می شود برای انصراف، منتها این انصراف یک انصراف بدویه و انصراف بدوی یزول و به تأمل. وقتی درش دقت بکنیم زائل میشه و از بین میره. چرا؟ وجهش این است که غلبه خارجی مانع از استعمال این لفظ مطلق در بقیه مصادیق نیست. این مطلق همانطوری که در این فرد خارجی، یعنی در این فردی که غلبه خارجی داره استعمال میشه، مانع از استعمالش در بقیه افراد نیست. و به عبارت اخرى ملاک انطباق لفظ مفرد بر افرادشه، لفظ مطلق بر افرادشه. در هر موردی برای ما روشن باشه که یک فردی فرد للمطلق و مصداق للمطلق و اون مطلق بر او انطباق داره، اینجا این اطلاق به قوت خودش باقیه. حالا اگر مولا گفت اکرم العلماء یا اکرم العالم و مصداق خارجی فقها غلبه داشته باشه در میان مصادیق عالم، غلبه با فقها باشه، خب اینجا ولو غلبه با فقهاست، اما این عنوان عالم همونطوری که منطبق بر فقیهه و صدق بر فقیه میکنه، همونطور منطبق بر مصادیق دیگر عالم هم هست، بر عالم فلسفه، بر عالم تفسیر، بر عالم تاریخ، بر عالم سایر علوم هم انطباق پیدا میکنه و صدق میکنه. ملاک صدقه. اینجا این نکته رو من عرض بکنم، ولو اینکه در این بحث انصراف مطرح نکردن و اما یک مطلبیش که در بحث مطلق بسیار مطلب مهمیه و اون این است که اختلافی وجود داره بین بزرگان که آیا دائره مطلق شامل همان مصادیقی می شود که در زمان صدور کلام بوده. مثلا در این احل الله البیع بگیم مراد از بی تمام بیهایی بوده که در زمان نزول آیه شریفه متعارف بوده، اما اگر در زمان ما یک بیعی به عنوان بیع زمانی تازه خلق شده و ایجاد شده شامل این مصادیق نشه. یا اوفو بالعقود بگیم شامل همان عقود رایج در زمان نزول آیه بوده، اما اگر بعدن عقودی حادث شد و به وجود آمد شامل او نشه. آیا در باب اطلاق ما میتونیم چنین حرفی رو بزنیم؟ از این بیانی که ما عرض کردیم بطلان این حرف روشن میشه. در باب اطلاق ملاک صدقه، ملاک انطباق اون عنوان در اون مصداقه، ولو اون مصداق در زمان صدور کلام از متکلم اصلا معهود در ذهن مردم هم نبوده. حالا مثلا اگر ما گفتیم که العلم نورون، یا گفتیم یجب و اکرام العالم، خب این العالم یعنی همان عالم در زمان صدور کلام، یا اینکه نه مطلق کسی که در او عنوان عالم و علم صدق می کند. حالا بعدن اگر تا روز قیامت صد نوع علم جدید به وجود آمد، علم هسته‌ای مثلا به وجود آمد، حالا بگیم عالم هسته‌ای چون در زمان صدور آیه اصلا مصداقیت نداشته، بگیم شامل این نمیشه. خصوصیت اطلاق چنین چیزیه و این در فقه بسیار عرض میکنم که مفیده. شما یک بحثی که معمولا در ماه مبارک رمضان مطرح میشه این است که آیا همانطوری که رؤیت با چشم معمولی آیا کافیه، آیا همانطور با دیدن ابزار هم رؤیت کافی هست یا کافی نیست؟ خب یه عده از بزرگان نظرشون این است که چون در زمان صدور این روایات سمل رؤیه و افتل رؤیه، چون اون موقع در بین مردم همین رؤیت با چشم معمولی مطرح بوده، ما نمیتونیم بگیم که این اطلاق داره، اطلاق شامل با ابزارم میشه، در حالی که مسئله این چنین نیست. ما اگر بخواییم این طور بگیم اصلا لازمش این است که بسیاری از احکام ما یه قابلیت برای استمرار و اینها نداشته باشه. ما یه قانونی داریم، این قانون محاوره‌ایه. در قانون محاوره بحث عقلا و سیره عقلا و اینها ملاکه. عقلا در باب اطلاق میگن هر چیزی که این صدق بر او بکنه. حتی عقلا حق ندارن بیان بگن ما مصداق براش معین میکنیم. شما وقتی مقدمات حکمت رو جاری کردید، آمدید اطلاق رو نتیجه گیری کردید، نمیتونیم بگیم آقا دایره این اطلاق محدود به اون مصادیق در زمان صدور کلام از متکلمه، یا بگیم دائره این اطلاق محدود به مصادیق عقلائیت. حالا اگر مولای آمد گفت که عرض می شود اکرم العالم، خب یک علمی اصلا از دید عقلا هم مخفی باشه، اما علمون قابلیت انطباق داره، باید بر او منطبق بشه. و این یک نکته بسیار مهمیه. ما در باب مقدمات حکمت که میگیم قرینتون عامتون عقلیه بر اثبات اطلاق، دیگه حق نداریم بیایم این اطلاقشو محدود بکنیم. میگیم جمیع و ما یصدق علیه هذا اللفظ، جمیع و ما ینطبق علیه هذا اللفظ، ولو اینکه این مصداق در زمان صدور کلام نبوده. و ما هم در همین بحث رؤیت هلال با ابزار یه رساله ای رو نوشتیم و چاپ هم شده اون رساله، و اونجا راجع به این عنوان بحث کردیم. خب بعضی ها میگن سنب رؤیه انصراف دارد به رؤیت با چشم مجرد. خب با چشم عادی مجرد از اسلحه و ابزار میگیم. حالا در فرضم این چنین باشه که در میان مصادیق رؤیت دیدن با چشم معمولی غلبه خارجی داشته باشه، غلبه خارجی سبب انصراف نمیشه، بله سبب یه انصراف بدوی میشه. یعنی یه انصرافی تو ذهن انسان شکل میگیره و زودم زائل میشه. چرا زائل میشه؟ چون متوجه این نکته میشیم که اطلاق بر مصادیق دیگر هم صدق میکنه، همونطوری که بر اون مصداقی که غلبه خارجی داره صدق میکنه. چی فرمودی؟ چرا حقیقیه میدونن؟ نه منافات نداره، حقیقیه در دائره همون مصادیق. نه نه، ببینید ممکن است که مثلا بیع به صیغه عربی احل الله البیع، نمیگن این شامل همون موجودی در زمان خطابه. نه، اگر 20 سال دیگم 50 سال دیگم برای ما، یعنی ما هم الان همون مشتاقی که در اون زمان متعارف بوده، اون حکمش هم برای ما هم ثابته. حکم برای همه ثابت است در دائره همون مصادیق. خب رویت اطلاق داره دیگه، اطلاقش اینا میگن ظهور یا مصداق بارز، هم رویت با چشم معمولیه. نه ببینید آقا، قضایای حقیقیه یعنی حکم برای موضوع معین خارجی و برای مکلف معین خارجی وضع نشده. ما میگیم سمل رؤیه ولو مصادیق رؤیت همون مصادیق معین باشه، اما خطاب سملش شامل ما هم میشه. میدونم الان من با عینک میبینم رؤیت نیست، حلو با دوربین اگر دیدم چی؟ رؤیت این نشد، پس چی داره میبینه؟ نه همینطوره، رؤیت را هیچ تردیدی نکنید. ما ببینید چه با عینک ببینیم چه با دوربین های بسیار دقیق ببینیم، دوربین نه چشم رو درش تغییر ایجاد میده میکنه، نه در واقع تغییر ایجاد میکنه. منتها واقع رو الان شما به خاطر یه موانعی نمیتونید واقع رو ببینید، دوربین موانع رو از بین میبره. نواملو در واقع تغییر ایجاد نمی کنه دوربین، لذا اشکالی. حالا من اونجا بحث مفصلی کردم، اون جزوه رو عرض می شود که اگر آقایون ندارن آقای جواهری آقای دری زحمت بکشن بدم خدمت آقایون. اونجا آوردم من همین مثال آوردم و همه این نکات من در این ذکر کردم. ببینید اونجا رو، ببینید که خلاصه چی گفتیم، انشاءالله که درست باشه. عرض می کنم که این یک مورد. مورده پس در جایی که انصراف بدویه، در انصراف بدوی مانع از اطلاق نیست. مورد دوم، مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر یک انصرافی ملازم شد با ظهور لفظ در منصرفون الی، انصراف به بعضی از افراد به طوری که ظهور در اون افراد پیدا کرد، یعنی در اون افراد ظهور داره دیگه در بقیه ظهور نداره، این می‌فرمایند مانع از اطلاقه. و شق سوم فرمودن انصرافی که ملازم با تیقن منصرف و الیه، یعنی در میان این مصادیق، بعضی از مصادیق مصادیق متیقن است و این انصراف به خاطر متیقن بودنه، اما اینطور نیست که نسبت به این فرد متیقن ظهور پیدا بکنه. در صورت دوم می‌فرمایند که گاهی اوقات انصراف به بعضی از افراد داره و ظهور در اونها داره، مثلا اونجایی که انصراف منشأش کثرت الاستعمال باشه، ظهور پیدا میکنه در بعضی از افراد. اما در صورت سوم بعضی از افراد یقینی هم، بعضی از افراد انطباق مطلق بر اون فرد مشکوکه، ما نمیدونیم که آیا اون مطلق بر اون فرد انطباق پیدا میکنه یا نه. مولا میگه جئنی به ماء، خب حالا ما یه ماء خاص با یک رنگ مخصوص با یک خواص مخصوص رو پیدا کنیم، اصلا نمیدونیم صدق ماء بر این میکنه یا نمیکنه. اینجا میفرمایند باز این انصراف، انصرافی که ملازم با تیقن منصرفون الیه، در صورت دوم انصرافی بود که موجب ظهور در منصرفون الیه. این دو مورد رو میفرمایند مانعیت از اطلاق داره. مرحوم نائینی ایشون هم آمدن مسئله رو سه صورت کردن. صورت اول همون صورت انصراف بدویه، اونجا فرمودن که این انصراف مانعیت از اطلاق داره. اما اون دو صورتی که آمدن بیان کردن تعبیرشون اینه، می‌فرمایند که گاهی انصراف ناشی از تشکیک در ماهیته، گاهی اوقات یه ماهیتی بر افرادش علی سویه صدق میکنه، اما گاهی یه ماهیتی صدقش بر افرادش به نحو تشکیکیه. اونجایی که بر افرادش علی سویه صدق میکنه، صدق انسان بر افراد علی سویه است، زید و عمرو و بکر و عالم و جاه همه انسانه، اما گاهی اوقات یه ماهیتی به نحو متواتی صدق نمی کنه، به نحو مشککه، با تشکیکه، یعنی صدقش بر بعضی از افراد با صدقش بر بعضی از افراد دیگه فرق می کنه. بعضی از افرادش خیلی علو دارن، بعضی از افرادش خیلی ذنوب دارن. مثلا ماهیت حیوان رو که وقتی میگم، این حیوان خیط و عرف، البته این نکترم بگیم، تشکی که در ماهیت در فلسفه گفتن محاله و تشکی که از خصوصیات وجوده، اما به حسب فلسفی نمیخواییم در اینجا تشکیک رو بگیم، تشکیک به حسب متفاهم عرف. عرف میگه وقتی حیوان میگی صدقش بر اون حیوانه که خصوصیات حیوانی زیاد داره مثل گاو و گوسفند و صدقش بر انسان فرق داره، و لذا میان در اونجایی که میگن سل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، این ما لا یؤکل لحمه رو میگن از انسان انصراف داره، شامل انسان نمیشه. اون وقت مرحوم نائینی میفرماید تشکیک در ماهیت دو جوره، یک جور طوریست که عرف بعضی از افراد را از فردیت برای ماهیت خارج میدانن، یعنی میگن این اصلا فرد اون نیست. مثل همین مثال عرف میگه انسان فرد برای ما لا یؤکل لحمه نیست، عرف اینطور میفهمه نه به حسب واقع و فلسفی. صورت دیگر تشکیک که در ماهیت به جهت این است که خود عرف در مصداقیت بعضی از این افراد شک میکند، خود عرف در مصداقیتش شک میکنه. این تعبیری که مرحوم نائینی آوردن به نظر ما با بیان مرحوم آخوند خیلی فرق جوهری نداره. مرحوم آخوند سه صورت کردن، نائینی هم سه صورت کرده. مرحوم آخوند در صورت دوم گفتن اگر اطلاق طوری شود که ظهور در بعضی از افراد پیدا بکنه، صورت سوم این بود که تیقن در بعضی از افراد داشته باشه. به نظر ما خیلی بین کلام مرحوم نائینی و کلام مرحوم آخوند فرق جوهری وجود نداره و در انصراف همین مقدار بحث کافیه. مرحوم نائینی می‌فرمایند در کتب متوله بعضی ها آمدن اقسام انصراف رو به 10 قسم آمدن احصا کردن و ذکر کردن، اما اینا لزومی نداره. ما همین 2-3 نوع انصراف رو بدونیم برای ما کافیه. عرض کردن ملاک اون انصرافی که مانعیت داره انصرافیست که جلوی ظهور اطلاق در بعضی از افراد رو بگیره، جلوی انطباق و صدق مطلق در بعضی از افراد رو بگیره. اگر چنین چیزی بود این انصراف مانعیت داره و الا مانعیت نداره. این بحث انصراف هم تمام. فصل بعدی این است که اگر مطلق و مقید با یک دیگر تعارض پیدا کردن، که انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.